صبحانه با خبر.
امروز یک روز تاریخی تو ایرانه، روزی که مردم 29 سال پیش وقتی به هم رسیدن تبریک میگفتن، روز سوم خرداد، روزی که سالهاست شاید مثل خیلی از روزهای معمولی هفته شده باشه، روزی که بخشی از ایران آزاد شد. اما در سالگردش، در ساعت 7 صبح، به قول سهراب سپهری، شاید مثل بقیه شبهای خرداد، به آرامی یک مرثیه از سر ثانیه ها گذشت. شما که از شهرهای مختلف ایران از توی ماشین یا تاکسی، توی خونه، پای اینترنت یا ماهواره دارید همین الان صدای رادیو فردا رو میشنوید. در روزی که به دلیل دیگه‌ای بزرگترها به فکر تهیه هدیه هستن و بچه‌ها آماده تبریک به مادرها، در چنین روزی به شما صبح بخیر میگیم و امیدواریم که این روز رو به آرومی، خوشی و خرمی به شب برسونید. صبح سه‌شنبه شما در سومین روز از خرداد ماه بخیر. این صبح رو هم با برنامه یک ساعت و نیمه صبحانه با خبر با شما شروع میکنیم، با انواع خبرها، گزارشها، تحلیلها و خبرهای مختلف در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، هنری و البته ورزش. آزاده اسدی هستم و در این مدت همراه شما هم. تنها هم نیستم. چندین نفر از بچه‌های رادیو فردا، از بچه‌های فنی توی استودیو تا سردبیر و بخش خبری و گزارش اینجاییم با شما در 90 دقیقه برنامه زنده تا بهتون بگیم از دیشب تا این لحظه چه اتفاقهایی در ایران و جهان افتاده. همین اول صبحی براتون از تحریم‌های تازه علیه ایران میگیم، از اوپک و نبود احمدی نژاد در این نشست در وین، درباره سفر اروپایی رئیس جمهوری آمریکا میشنوید، از گردبادها و طوفان‌های شدید و کشته‌های تازه در آمریکا و شما رو در جریان آخرین خبرهای اقتصادی، فرهنگی، هنری، موسیقی و ورزشی می‌گذاریم. به شرط اینکه با ما بمونید و بعد از اخبار باز هم همراهمون باشید تا بیشتر بشنوید. رسم توی صبحانه با خبر و توی همه بخش‌های مختلف رادیو فردا با خبر شروع می‌کنیم. با چند دقیقه خبر و بعد از اون میریم سراغ بخش‌های مختلف. علیرضا کرمانی با خبرهای تازه اومده تو استودیو. سلام میکنم بهت علیرضا.
سلام آزاده، سلام شنوندگان، صبحتون بخیر.
خیلی خلاصه میتونی بگی چه خبر؟
خبرها رو که تو اشاره کردی، تحریم‌های تازه از سوی اتحادیه اروپا، 100 شرکت دیگر ایرانی هم به لیست تحریم شده ها اضافه میشن و خب خبرهایی هم هست درباره تشییع پیکر ناصر حجازی و خبرهایی از این دست و تحریم. نکته جالب این است که اتحادیه اروپا رئیس جمهوری سوریه رو و 9 تن از مقام‌های عالی رتبه حکومت بشار اسد رو تحریم کرد.
در کنار تحریم‌های تازه علیه ایران، علیرضا کرمانی و خبرهای تازه همین اول صبح ساعت 7:04 به وقت ایران در صبحانه با خبر.
دولت آمریکا از گسترش تحریم‌های اتحادیه اروپا به بیش از 100 شرکت دیگر ایرانی که روز دوشنبه به تصویب رسید استقبال کرد. بریتانیا نیز اعلام داشت سرکوب خشن مردم ایران و پشتیبانی حکومت تهران از سرکوب‌ها در سوریه باعث مصمم‌تر شدن غرب در جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی شده است. پراکنده شدن خاکستر آتشفشان در آسمان اروپا برنامه سفر 4 روزه رئیس جمهوری آمریکا را دستخوش تغییر کرد و او را واداشت تا پس از بازدیدی چند ساعته از ایرلند زودتر از زمان پیشبینی شده وارد لندن شود. حرکت ابرهای خاکستر ناشی از آتشفشان آیسلند به سوی اسکاتلند، ایرلند و بریتانیا و احتمال عملی نبودن پرواز هواپیما باراک اوباما و همسرش را واداشت تا 1 روز زودتر از زمان برنامه ریزی شده به لندن سفر کنند. در پی آتشفشان در آیسلند روز دوشنبه برخی خطوط هوایی مانند بریتیش ایرویز و KLM پروازهای خود از مبدأ یا به مقصد اسکاتلند را لغو کردند. در ایران وبسایت شخصی ناصر حجازی اعلام کرد مراسم خاکسپاری پیکر او بامداد 4 شنبه از ورزشگاه آزادی به سوی قطعه نام‌آوران بهشت زهرا برگزار می شود. خبرگزاری دانشجویان ایران نیز از آن خبر داد که با تشییع پیکر سنگربان تاریخی فوتبال ایران از ورزشگاه شیرودی مخالفت شده است. ناصر حجازی دروازه‌بان اسطوره‌ای فوتبال ایران بامداد دوشنبه در اثر بیماری سرطان ریه درگذشت. درباره سوریه، اتحادیه اروپا تحریم‌هایی را علیه بشار اسد و تنی چند از مقام‌های عالی رتبه حکومت سوریه به تصویب رساند به منظور افزایش فشار بر حکومت سوریه که هفته هاست به سرکوب خشونتبار علیه معترضان ادامه می‌دهد. وزیران خارجه کشورهای اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بروکسل پایتخت بلژیک شخص بشار اسد و 9 تن دیگر از مقام‌های سوری را به فهرست تحریم شدگان افزودند. بر اساس تحریم‌های تازه، دارایی‌های افراد تحریم شده در اتحادیه اروپا مسدود و از سفر آنان به کشورهای عضو اتحادیه جلوگیری می‌شود. در ایران سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران میگوید که تخلفات رئیس جمهوری در مسیر رسیدگی قرار دارد. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل و سخنگوی قوه قضاییه ایران روز سه‌شنبه در نشستی خبری درباره برنامه دستگاه قضایی برای برخورد با تخلفات ریاست جمهور یادآور شد که در این باره مجلس شورای اسلامی چند نامه به قوه قضاییه فرستاده است که هر کدام به بخش‌های مربوط داده شده است. سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر محکومیت معاون اجرایی محمود احمدی نژاد به 4 سال انفصال از خدمات دولتی گفته است چون حکم صادر قابل اعتراض بوده است، بنابراین حضور حمید بقایی در سر کار مانعی ندارد. آزاده؟
متشکرم. علیرضا کرمانی بود. در بخش اول صبحانه با خبر مهمترین خبرهای ایران و جهان رو برای ما خوند. حدود 20 دقیقه دیگه برمیگرده. توی بخش دوم باز هم همراه با علیرضا هستیم. ایران ریاست نشست آینده اوپک رو به عهده داره ولی محمود احمدی نژاد در اون شرکت نمی‌کنه.
آقای احمدی نژاد نمی‌خواد وزیر رو در موقعیت وزارت نفت ابقا بکنه که ایشون سرپرست هیئت ایرانی باشن در این اجلاس اخیر. خودش هم نمی‌خواد بره به خاطر فشارهایی که روش هست.
دو جوان آمریکایی زندانی در تهران بعد از مدت‌ها بی‌خبری به خانواده‌های خودشون در آمریکا تلفن زدند. خانواده‌ها همچنان نگران و مستعصب.
This is a desperate situation. I can imagine Shane and Josh are feeling very desperate.
اعضای اتحادیه اروپا بر شدت تحریم‌های ایران اضافه کردند اما مقام‌های ایرانی باز همین تحریم‌ها رو بی‌اثر می‌دونند. هشدار وزارت اطلاعات به اساتید، کارشناسان و مسئولان درباره احتمال بازداشت اونها به اتهام ارتباطات مشکوک. و آخرین خبرها درباره گردبادها و طوفان‌های مرگبار در آمریکا. 89 کشته و صدها زخمی. اینها فقط بخش‌هایی از برنامه‌هایی هست که تا 1 ساعت و 20 دقیقه دیگه از همین جا میشنوید، از رادیو فردا توی برنامه صبحانه با خبر ما. همراهمون بمونید. ساعت 7:10 در تهران هست. صبحانه با خبر رو با یک خبر مهم شروع می‌کنیم. اروپا دیروز به خاطر عدم شفافیت جمهوری اسلامی توی برنامه‌های حساس هسته‌ایش 100 مورد جدید رو به فهرست تحریم‌هاش علیه ایران اضافه کرد. همونطور که همین چند دقیقه پیش توی خبرها هم شنیدید. پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی شاید برای خیلی‌ها موضوع خسته کننده و تکراری شده باشه. حتی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی هم توی مصاحبه تلویزیونی هفته قبلش گفت:
دیگه بالا آوردن ملت‌های دنیا که یه عده بخواد هی راجع به هسته ایران حرف بزنن.
اما موضوع اینه که این تحریم ها مستقیما توی زندگی روزمره مردم هم تاثیر میذاره. موضوع تحریم شدن 100 شرکت ایرانی موضوع خیلی مهمیه. به هر حال همکارم کیان معنوی درباره این موضوع براتون بیشتر توضیح میده.
تحریم های تازه تصویب شده از سوی اتحادیه اروپا به خاطر عدم شفافیت جمهوری اسلامی در برنامه هسته‌ایش و همچنین بیتوجهی به 4 قطعنامه تنبیهی شورای امنیت اعمال می شود که در آنها از ایران خواسته شده غنی‌سازی اورانیوم را به حال تعلیق درآورد و به بازرسان آژانس اجازه دهد آزادانه بر فعالیت های هسته‌ای جمهوری اسلامی نظارت کنند. تحریم های تازه که روز دوشنبه به تصویب وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا رسید شامل مسدود کردن دارایی ها و ممنوعیت سفرهای اروپایی برای شمار بیشتری از مقامات و سازمان های جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. هنوز اطلاعات دقیقی از جزئیات تحریم ها اعلام نشده، اما گفته می شود بیش از 100 مقام، سازمان و شرکت در ارتباط با برنامه هسته‌ای در ایران شامل گسترش تحریم های اتحادیه اروپا شدند. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا روز دوشنبه در یک جلسه نشست اتحادیه اروپا گفت اتخاذ چنین موضعی از سوی اتحادیه در شرایط کنونی مهم است، زیرا هرچند اتفاقات و تغییرات زیادی در خاورمیانه در حال وقوع است، اما نباید فراموش کنیم که ایران همچنان در حال پیشبرد برنامه هسته‌ای خود است. در همین حال ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه در واکنش به گسترش تحریم‌ها از سوی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای گفت تا زمانی که ایران از انجام تعهدات بین‌المللی خود سرباز می‌زند، واکنش جامعه بین‌المللی همانا ادامه فشار برای مسئولیت پذیر کردن ایران خواهد بود. فشار از طریق اجرای کامل قطعنامه‌های شورای امنیت و مقابله شدید با فعالیت‌های ایران در زمینه اشاعه سلاح‌های هسته‌ای. بیانیه می افزاید ایالات متحده همچنان به حل و فصل صلح‌آمیز نگرانی‌های بین‌المللی در پیوند با برنامه هسته‌ای ایران تعهد کامل دارد. اتحادیه اروپا ماه گذشته تحریم‌های مشابهی را در مورد 32 مقام جمهوری اسلامی برای زیرپا گذاشتن حقوق بشر تصویب کرد. هفته گذشته ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا بار دیگر از ایران خواستند به پای میز مذاکرات بازگردد و به جهانیان ثابت کند که اهدافش از برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز است. ایران پس از صدور 4 قطعنامه تحریمی از سوی شورای امنیت همچنان از تعلیق غنی‌سازی اورانیوم سرباز می‌زند و با تأکید بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای برنامه‌های هسته‌ای خود را پیش می‌برد. اما در تحولی در همین راستا علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران که به چین سفر کرده است روز دوشنبه از دولت چین دعوت کرد کارشناسانی را برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای به ایران بفرستند. چین همراه با روسیه به عنوان دو عضو ثابت و دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل که روابط گسترده تجاری و سیاسی با جمهوری اسلامی دارند همواره در شورای امنیت مانع از تنگتر شدن حلقه تحریم‌ها علیه ایران بودند. هرچند تاکنون اعمال تحریم‌ها همیشه از سوی کشورهای غربی در مورد ایران صورت گرفته، اما روز دوشنبه اعلام شد جمهوری اسلامی نیز در اقدامی متقابل 26 مقام آمریکایی را به خاطر نادیده گرفتن حقوق بشر و دست داشتن در فعالیت‌های تروریستی مورد تحریم قرار می‌دهد. خبرگزاری‌های جهان از قول روزنامه آرمان گزارش دادند که کاظم جلالی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به روزنامه مذکور گفته است که مقام‌های آمریکایی مورد تحریم از سوی ایران دارای سوابق زیرپا گذاشتن حقوق بشر در جهان از جمله در عراق و افغانستان هستند و همچنین از تروریسم حمایت کردند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
اگه از شنیدن ماجرای مربوط به تحریم ها اونم اول صبح خسته شدید، همین الان میخوایم مهمونتون کنیم به شنیدن یک موسیقی با صدای یک خواننده جوان ایرانی به اسم شهیاد که سالهاست ایران رو ترک کرده و بعد از اینکه اولین آلبومش رو توی آمریکا منتشر کرد به اسم به یاد تو به شدت موفق و معروف شد. از شهیاد ترانه احتیاج رو بشنویم.
سمنده تو دنیا میگیره وقتی نیستی دلم تو خواب و رویا آره مهر و محبت به هر دردی علاجه عزیزم به وجودت تو خیلی احتیاجه به تو احتیاج دارم باورم داری اگه به تو احتیاج دارم مثل هر روز هر روز دیگه به تو احتیاج دارم با من دلت اگه میتونم زمان عمرم سپری میشه مگه
خواننده شهیاد بود و همونطور که شنیدید مدام تاکید داشت که به تو احتیاج دارم، یعنی اسم ترانه‌اش هم احتیاج بود. اگه از طریق موج کوتاه دارید صدای ما رو میشنوید، اگه مشکلی پیدا کردید برای شنیدن صدای رادیو فردا، حتما تنظیم کنید رادیوتون رو روی موج کوتاه 22 متر و راحت صدای ما رو بشنوین. بعد از این موسیقی هم میخوایم برگردیم به حال و هوای خبری برنامه‌مون. هر روز این موقع یه سرکی میکشیم توی روزنامه‌های ایران و براتون از خبرای تازه میگیم و توی روزنامه‌ها این خبرا رو بررسی میکنیم.
از میان مطبوعات
شهرام رفیزاده در صبح سه‌شنبه، سلام میکنم بهت و بریم سراغ روزنامه های امروز تهران.
آزاد، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
چه خبر از گزارش ها و تحلیل های مشترکی که امروز توی روزنامه های چاپ صبح تهران دیدی؟
امروز یکی از تیترهای مشترک در اغلب روزنامه های غیر حکومتی در گذشت ناصر حجازی هست که از او روزنامه ها به عنوان اسطوره نام بردند و پس از این تیتر مشترک روزنامه هایی مثل کیهان، رسالت و ابتکار اظهارات سخنگوی قوه قضاییه درباره مشکلات جریان انحرافی در دولت رو به عنوان تیترهای اصلی خودشون انتخاب کردند و از قول آقای محسنی اژه‌ای نوشتن که جریان انحرافی در دولت غیر از مسائل سیاسی مشکلات اقتصادی و پرونده های اقتصادی بسیاری داره و برخی از این پرونده ها در قوه قضاییه در حال رسیدگی هست.
توی بعضی از روزنامه ها هم در مورد صحبت های وزیر خارجه دولت احمدی نژاد میشه مطلبی رو پیدا کرد که در مورد حجم تجارت ایران و چین صحبت کرده و این رقم خیلی بالایی رو اعلام کرده.
بله، این خبر رو روزنامه ایران ارگان رسمی دولت آقای احمدی نژاد منتشر کرده و از قول آقای علی اکبر صالحی نوشته که حجم تجارت ایران و چین فراتر از 30 میلیارد دلار در سال هست. صالحی به نوشته روزنامه ایران در مذاکره با وزیر خارجه چین گفته که ما خواستار افزایش حجم تجارت میان ایران و چین هستیم و میخواییم که میزان تجارت ایران و چین از 3 میلیارد دلار فعلی هم بیشتر بشه. روزنامه ایران در این حال یک سرمقاله هم نوشته به قلم آقای علی اکبر جوانفکر، مشاور رسانه‌ای و مطبوعاتی آقای احمدی نژاد، با افزایش حجم مبادلات میان ایران و چین بازنده اصلی امریکا هست که بازار جذاب ایران رو از دست داده.
در کنار این موضوع اقتصادی گفته میشه که 125 هزار نفر در سال گذشته دستگیر شدن در ایران، اتهامشون هم صرفاً سرقت اعلام شده.
بله، خبر رو از قول معاون مبارزه با سرقت پلیس آگاهی نیروی انتظامی برخی از روزنامه‌ها و از جمله روزنامه جامعه جمع منتشر کردند. به نوشته این روزنامه گفته که در سال 1389 بیش از 125 هزار نفر به اتهام سرقت از سوی نیروی انتظامی بازداشت شدند. ایشون گفته که 49% از بازداشت شدگان هیچ سابقه سرقت قبلی نداشتند و برای اولین بار مرتکب سرقت شده بودند و 51% باقی مانده کسانی بودند که پیشتر هم سابقه سرقت داشتند.
و البته توی یکی دو تا روزنامه دیدم که به اساتید، کارشناسا و مسئولان مختلف هشدار داده شده و درباره احتمال بازداشت اونها یه سری مطالبی نوشته شده به اتهام ارتباطات مشکوک. در این موردم برامون یه توضیح بده.
این هشدار رو برخی از روزنامه‌ها منتشر کردن. روزنامه ابتکار به شکل ویژه‌ای هشدار وزارت اطلاعات به اساتید دانشگاه، کارشناسان و مسئولان دولتی رو مورد توجه قرار داده. این روزنامه نوشته که پس از انتشار اطلاعیه اخیر وزارت اطلاعات که ادعا کرده 30 نفر رو به اتهام جاسوسی برای امریکا بازداشت کرده، لازم هست که اساتید دانشگاه و همچنین کارشناسان مختلف در بخش‌های مختلف کشور مراقبت بکنن از خودشون و سعی کنن که به ایمیل‌ها یا به تلفن‌های مشکوک جواب ندن، چرا که ممکنه از سوی وزارت اطلاعات به اتهام جاسوسی بازداشت بشن.
متشکرم شهرام رفیع‌زاده، باز هم باهات خواهیم بود در ادامه صبحانه با خبر.
آزاده، منم متشکرم، در خدمت تو و شنوندگان رادیو فردا هستم.
هفته 22 دقیقه به وقت ایران هست و دو تا برنامه دیگه تو بخش دوم صبحانه با خبر داریم. یکی بررسی آخرین خبرهای فرهنگی و هنری هست و بعدی هم بررسی آخرین خبرهای ورزشی. بریم اول سراغ بخش فرهنگی. این خبرها که شاید همین الان توی روزنامه ها هم بتونید در موردشون مطلبی پیدا کنین. درباره آخرین نمایشگاه‌های هنری و جشنواره‌های مختلف میشنوید.
گفتگوی فرهنگی.
فرج سکویی سلام بر شما، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما خانم اسدی و صبح بخیر میگم به شنوندگان عزیز.
سوم خرداد یه جورایی پیوند خورده با روز آزادی خرمشهر و به همین مناسبت هم اتفاقای مختلفی در ایران میفته. ما تو بخشای متنوع صبحانه با خبر در این مورد حتما خبرها و گزارش‌هایی داریم، اما به این مناسبت 3 تا نمایشگاه عکس توی تهران قراره که افتتاح بشه همین امروز.
بله، همونطور که شما گفتین به مناسبت آزادی خرمشهر که نمایشگاه عکس برپا شده که انتظار می‌رفت آثار بهتری عرضه بشه، اما یک نمایشگاه عکسی رو انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس در مجلس شورای اسلامی برپا کردن که 60 عکس هست که اینا قبلا چاپ شده در کتاب‌های جلد 8 و 9 جنگ تحمیلی. خانه عکاسان اما دو تا نمایشگاه گذاشته با موضوع خرمشهر در گالری 1 و 2 خانه عکاسان حوزه هنری که افتتاح خواهد شد. در گالری 1 عکسهایی است از رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای در اون دوران که به استاد در جبهه های جنگ حضور داشتند، و در گالری شماره 2ش که جالب هست 27 عکس است از عبدالرضا کیهانی از دورانی که جنگ بود و در بمباران شهر خرمشهر گرفته شد، یعنی ویرانی های شهر خرمشهر، و یک به اصطلاح نقاشی های استاد چلیپا هم از مسجد خرمشهر از رخدادهای بزرگ اون دوره است که این هم عکس گرفته و این نمایشگاه احتمالاً جالب خواهد بود و یادآور بسیار از خاطرات تلخ.
آقای سکویی، جایزه ویژه هیئت داوری جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی صربستان به یک نمایش ایرانی تعلق گرفته.
بله، این خبر خوبی است. به هر حال در 18 جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی صربستان از 15 تا 21 می یعنی 25 تا 31 اردیبهشت ماه برگزار شد. از کشورهای مختلفی در این جشنواره شرکت داشتند و از ایران فقط یک نمایش بود به نام آخرین گل که کارگردانش زهره بهروزی نیاست و خوشبختانه این نمایش جایزه ویژه هیئت داوران 18 جشنواره بین المللی تاس ازبکی صربستان را دریافت کرد. این یک اثر ضد جنگ هست و در حکم هیئت داوران نوشته شده که این نمایش پیام‌های انسانی رو به خوبی تونسته در صحنه تجسم ببخشه.
حالا در مورد یک نمایشگاه با هم صحبت کنیم. آقای سکویی، آثار مونا بزرگی در نمایشگاهی به عنوان تن جای رختاویز ارائه میشه. اسم جالبیه.
بله، این عنوان بسیار جالبی است و با عکسایی که در این نمایشگاه ارائه خواهد شد هم در تناسب بسیار خوبی قرار داره. خود این عنوان سمبولیک و نمادی بسیار جالبی است. میدونیم که رختاویز چیزی است که ما لباسامون رو بهش آویزان میکنیم، اما وقتی که هر لباسی که به رختاویز آویز میشه یک شکل خاصی رو به خودش میگیره. عکسای مونا بزرگی روز جمعه 6 خرداد ما در گالری آپتین افتتاح خواهد شد. تا سه‌شنبه 17 خرداد هم این نمایشگاه ادامه داره. 14 تا عکس هست که این عکس ها مستند نیستن، یعنی از یه صحنه واقعی گرفته نشدن بلکه طراحی شدن و صحنه درست شده و بعد عکس گرفتن. موضوع اصلی این عکس ها رابطه پوشش یعنی لباس آدمی با شخصیت آدمی هست و اینکه چطور بعضی از آدم ها توجهی ندارن به تناسب لباس با بدنشون، مثلا از مد پیروی میکنن یا همینطور لباس میپوشن و بعضی ها به سال لباس با بدن همخوان هست. رختاویز نماد بدن هست و لباس هم که بر رختاویز آویزون میشه نماد لباس هاییست که ما میپوشیم.
متشکرم فرج سرکوهی. تا یک صبحانه با خبر دیگه با تون خدافظی میکنم.
منم از شما متشکرم و خدافظ شما.
خبرهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی رو شنیدید، اما دیگه وقتشه بریم سراغ خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
ورزش ایران روز دوشنبه تحت تأثیر مرگ ناصر حجازی قرار داشت. فوتبالیست اسطوره‌ای ایران و باشگاه استقلال تاج سابق به دلیل ابتلا به سرطان ریه صبح دوشنبه در سن 62 سالگی در بیمارستان کسرای تهران درگذشت. ناصر حجازی به دلیل شخصیت خاصش مورد احترام همه ورزشی‌ها و حتی غیر ورزشی‌ها بود. هواداران فوتبال روز دوشنبه پس از شنیدن خبر فوت اسطوره فوتبال ایران برای همدردی با خانواده او به منزل حجازی رفتند. بیشتر شخصیت‌های سیاسی و چهره‌های ورزشی در خبرگزاری‌های مختلف درگذشت حجازی را تسلیت گفتند. مراسم تشییع جنازه ناصر حجازی، محبوب‌ترین فوتبالیست ایران، روز چهارشنبه برگزار خواهد شد. دو باشگاه اصفهانی سپاهان و ذوب‌آهن اعلام کردند که در صورت موافقت AFC با بازوبند مشکی به مصاف حریفان آسیایی می‌روند. در مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا عصر امروز سپاهان در اصفهان میزبان بنیادکار ازبکستان است و روز چهارشنبه ذوب‌آهن از النصر عربستان پذیرایی می‌کند. دو باشگاه اصفهانی در حال مذاکره با نمایندگان AFC هستند تا در صورت موافقت آنها ضمن بستن بازوبند مشکی به احترام درگذشت ناصر حجازی این بازی‌ها را با یک دقیقه سکوت آغاز کنند. مرحله جدید اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال ایران زیر نظر کارلوس کیروش عصر دوشنبه در ورزشگاه دستگردی تهران برگزار شد. 26 بازیکن از جمع 28 بازیکن دعوت شده به اردوی تیم در تمرین دیروز حضور داشتند. تیم ملی فوتبال ایران برای برگزاری یک دیدار تدارکاتی در مقابل ماداگاسکار و دو بازی رفت و برگشت با مالدیو در مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل خود را آماده می‌کند. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران که روز یکشنبه همراه این تیم به عنوان قهرمانی مسابقات آسیایی رسید از سمت خود استعفا داد. بنا ضمن رد استعفا به خاطر مسائل مالی تأکید کرد که پیش از برگزاری مسابقات آسیا تصمیم به کناره گیری کرده بود. تیم کشتی فرنگی ایران روز یکشنبه با کسب 4 مدال طلا، 1 نقره و 2 برنز قهرمان آسیا شد. تیم بسکتبال مهرام تهران با پیروزی 105 بر 96 در برابر ذوب‌آهن اصفهان برای 4th time قهرمان لیگ برتر بسکتبال ایران شد. و نشست خبری کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران به دلیل درگذشت ناصر حجازی لغو شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عباس ترابیان سرپرست تیم ملی ایران اعلام کرد که نشست مطبوعاتی کیروش که قرار بود روز دوشنبه قبل از آغاز اولین جلسه تمرین تیم ملی انجام شود به دلیل درگذشت حجازی انجام نشد. فریدورز خلی، رادیو فردا.
ساعت 7:30 صبح به وقت ایران هست. اینجا رادیو فرداست و این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. بهتون سلام میکنم اگه از همین الان همراه ما شدید و براتون روز خوشی را آرزو میکنم اگه قبلا با ما بودید، یعنی در نیم ساعت گذشته که صبحانه با خبر شروع شده بود. آزاده اسدی هستم و تا یک ساعت آینده، یعنی توی تمام مدت برنامه 90 دقیقه صبحانه با خبر با شمام. البته من تنها نیستم، بقیه بچهای صبحانه با خبر و رادیو فردام با ما هستن، مثل علیرضا کرمانی که با خبرهای تازه اومده تو استودیو.
دولت آمریکا از گسترش تحریم‌های اتحادیه اروپا به بیش از 100 شرکت دیگر ایرانی که روز دوشنبه به تصویب رسید استقبال کرد. بریتانیا نیز اعلام کرد سرکوب خشن مردم ایران و پشتیبانی حکومت تهران از سرکوب‌ها در سوریه باعث مصمم‌تر شدن غرب در جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی شده است. کاخ سفید در بیانیه اظهار کرد تا زمانی که ایران از انجام تعهدات بین‌المللی خود سرباز می‌زند، واکنش جامعه جهانی ادامه فشار برای مسئولیت پذیر کردن ایران خواهد بود. پراکنده شدن خاکستر آتشفشان در آسمان اروپا برنامه سفر 4 روزه رئیس جمهوری آمریکا را دستخوش تغییر کرد و او را واداشت تا پس از بازدیدی چند ساعته از ایرلند زودتر از زمان پیش بینی شده وارد لندن شود. حرکت ابرهای خاکستر ناشی از آتشفشان ایسلند به سوی اسکاتلند، ایرلند و بریتانیا و احتمال عملی نبودن پرواز هواپیما باراک اوباما و همسرش را واداشت تا 1 روز زودتر از زمان برنامه ریزی شده به لندن سفر کنند. در پی فوران آتشفشان در ایسلند روز دوشنبه برخی خطوط هوایی مانند بریتیش ایرویز و KLM پروازهای خود از مبدا یا به مقصد اسکاتلند را لغو کردند. و در ایران وبسایت شخصی ناصر حجازی اعلام کرد مراسم خاکسپاری پیکر او بامداد 4 شنبه از ورزشگاه آزادی به سوی قطعه نام‌آوران بهشت زهرا برگزار می شود. خبرگزاری دانشجویان ایران نیز از آن خبر داد که با تشییع پیکر ناصر حجازی از ورزشگاه شیرودی مخالفت شده است. ناصر حجازی دروازه‌بان اسطوره‌ای فوتبال ایران بامداد دوشنبه در اثر بیماری سرطان ریه درگذشت. و اتحادیه اروپا تحریم‌هایی را علیه بشار اسد و تنی چند از مقام‌های عالی رتبه حکومت سوریه به تصویب رساند. به منظور افزایش فشار بر حکومت سوریه که هفته هاست به سرکوب خشونتبار علیه معترضان ادامه می‌دهد، وزیران خارجه کشورهای اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بروکسل پایتخت بلژیک شخص بشار اسد و 9 تن دیگر از مقام‌های سوری را به فهرست تحریم شدگان افزودند. آزاده؟
متشکرم علیرضا کرمانی. یک بار دیگه اومد تو استودیو در بخش دوم صبحانه با خبر. خبرهای تازه را از اون شنیدید. حدود 27 دقیقه دیگه برمیگرده. ایران ریاست نشست آینده اوپک رو به عهده داره ولی محمود احمدی نژاد در اون شرکت نمی‌کنه. 2 جوان آمریکایی زندانی در تهران بعد از مدت‌ها بی‌خبری به خانواده‌های خودشون در آمریکا تلفن زدن. اعضای اتحادیه اروپا بر شدت تحریم‌های ایران اضافه کردن اما مقام‌های ایرانی باز همین تحریم‌ها رو بی‌اثر می‌دونن. هشدار وزارت اطلاعات به کارشناسان و مسئولان درباره احتمال بازداشت اونها. و سال روز تصویب تحویل نفت رایگان به سوریه. درباره آهنگی که با آزادسازی خرمشهر گره خورد. همراه ما بمونید تا بیشتر از اینها بشنوید. دو جوان آمریکایی که بیشتر از 21 ماه به اتهام ورود غیر مجاز به خاک ایران در تهران زندانیان، موفق شدند بعد از مدت‌ها بیخبری اجازه پیدا کنند تا به خانواده‌شون در آمریکا تلفن بزنند. شن بایر و جاش فسال تو این تماس تلفنی به خانواده‌هاشون گفتن که دلیل اعتصاب غذای 17 روزه‌شون عدم دریافت نامه‌های خصوصی بوده. از نادر صدیقی بیشتر بشنویم.
خانواده‌های شین باور و جاش فتال با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند که روز یک شنبه برای سومین بار طی بیش از 21 ماه گذشته با فرزندان خود مکالمه تلفنی داشتند. این مکالمه پس از 6 ماه بیخبری و سکوت میسر شده و در بیانیه خانواده‌های این دو جوان 28 ساله تأکید شده که اعتصاب غذای اعضای خانواده در آمریکا تا آزادی آنها از زندان اوین و بازگشت به خانه‌هایشان ادامه خواهد داشت. مادران شین باور و جاش فتال روز پنجشنبه گذشته در گفتگو با رادیو فردا نیز بر این نکته تأکید کرده بودند.
We feel that we are not just in solidarity in some
خانم فتال مادر جاش گفت که اعتصاب غذای ما تنها به عنوان همبستگی و به صورت انتزاعی نیست، بلکه مخصوصاً به صورت ملموس است و اعتراض به عدم برگزاری دادگاه آنها در 11 فوریه در تهران.
We're desperate. This is a desperate situation. I can imagine Shane and Josh are feeling very desperate and we're
بانو سیندی هیکی، مادر شین باور، هم در گفتگو با رادیو فردا با تایید همبستگی با فرزندش و با تاکید بر شرایط دشوار زندان از اینکه پسرش به همراه دوستش جاش دست به اعتصاب غذا زده اند گفت که به رغم همکاری و سکوت بردبارانه گشایشی در وضع فرزندانشان به وجود نیامده است.
We feel like this isn't about Shane and Josh or their families.
به اضافه کرد که مسئله حبس طولانی مدت جاش و شین مسئله دو دولت آمریکا و ایران است و ربطی به آن دو جوان و خانواده‌های آنها ندارد.
They have had enormous psychological stress.
خانم فتال از وضع روحی نابسامان جاش و شین هم ابراز نگرانی کرد و گفت که آنها مدت مدیدی است که در انزوا به سر می‌برند و تصور نمی‌رود که در این مدت مورد معاینه پزشکی قرار گرفتند. اعتصاب غذای لارا فتال 58 ساله و سیدنی هیکی 50 ساله مادران جاش و شین از 19 ماه جاری میلادی آغاز شده و تا آزادی فرزندانشان ادامه خواهد یافت. سارا شورد نامزد شین باور نیز که با سپردن وثیقه نیم میلیون دلاری از زندان اوین آزاد شد و به خانواده‌اش در آمریکا پیوست، در این اعتصاب غذا شرکت دارد. علاوه بر وی، اعضای خانواده‌های جاش و شین و عده‌ای از افراد سرشناس آمریکایی و ایرانی مانند خانم نازنین بنیادی هنرپیشه و دیپک چوپرا رهبر روحانی هندی‌ها و نزدیک به 200 تن از دوستان و پشتیبانان آنها نیز به این اعتصاب غذا پیوستند.
درباره دو جوان آمریکایی شنیدید که بیشتر از 21 ماه در تهران زندانی هستند. نادر صدیقی در این مورد گزارش میداد. اما باز هم درباره آمریکا بشنویم از یک زمینه دیگه. البته در ساعت 7:38 در ایران و البته 4:08 بامداد در دوبلین، بخش دوم صبحانه با خبر رو هم ادامه میدیم از ایرلند، جایی که دیروز سفر اروپایی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از اونجا شروع شد و البته یک روزه هم تموم شد. همکارم حسن جعفری از اولین نقطه سفر اروپایی آقای اوباما بیشتر برامون میگه.
اقامت باراک اوباما در ایرلند قرار بود بیش از این طول بکشد، اما این سفر کوتاه‌تر شد و به دلیل فوران یکی از آتش‌فشان‌های ایسلند و احتمال پخش شدن خاکسترش در آسمان اروپا، آقای اوباما عصر دیروز از ایرلند رهسپاره لندن شد. یکی از مهمترین بخش‌های سفر رئیس جمهور آمریکا به ایرلند، دیدار او از دهکده اجدادیش بود که اهالی آن از مدت‌ها پیش با شوق فراوان در انتظار این سفر بودند. باراک اوباما به همراه همسرش میشل در میان استقبال اهالی مونیگال وارد خیابان اصلی این شهرک شد و پس از آن به یکی از بارهای دهکده رفت و با فامیل‌های دورش به صحبت نشست و آبجوی معروف ایرلندی نوشید. آقای اوباما برای کسانی که به بار دعوت شده بودند از پیوندهای آمریکا و ایرلند سخن گفت و بر تأثیر فرهنگ مهاجران ایرلندی بر فرهنگ آمریکا تأکید کرد. مونیگال دهکده است که جد باراک اوباما، یعنی دقیقاً پدر 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 بزرگ مادریش، در آنجا زندگی می‌کرده تا اینکه در سال 1850 و در پی قحطی سوار بر کشتی می‌شود و به آمریکا مهاجرت می‌کند. باراک اوباما پیش از مونیگال به دوبلین، مرکز جمهوری ایرلند رفته بود و در جمع هزاران نفر در میدان مرکزی شهر به سخنرانی پرداخته بود. پیش از اون نخست وزیر ایرلند در سخنانی پرشور به ایرلندی بودن اوباما افتخار کرد و او را رؤیای آمریکا خواند. آقای اوباما در سخنرانیش در دوبلین گفت که احساس می‌کند در خانه است. او خطاب به جمعیت گفت: به خاطر داشته باشید به رغم هر مشکلی که زمستان به همراه دارد، بهارانه در همین نزدیکی است. اگر بحث‌ها و مباحثه‌ها همچنان ادامه پیدا کرد، یک چیز ساده را در پاسخ بگویید. بگویید بله، می توانیم. سفر باراک اوباما به ایرلند تنها چند روز پس از سفر ملکه الیزابت دوم به این کشور انجام شد. دیداری که در 100 سال گذشته از سوی خاندان سلطنتی بریتانیا سابقه نداشت. این سفر همچنین در برهه‌ای صورت گرفت که مردم ایرلند با دشواری‌های اقتصادی بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند. ایرلند از اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول میلیاردها دلار کمک گرفته تا اقتصادش را نجات دهد، اما این وام شرایطی را به دولت و ملت ایرلند تحمیل می‌کند و پیش‌بینی می‌شود در اثر اعمال سیاست‌های ریاضت اقتصادی 25,000 نفر شغل خود را از دست بدهند. بر پایه مرکز آمار آمریکا، نزدیک به 35 میلیون آمریکایی میگویند که اجدادشان ایرلندی هستند. از سوی دیگر برای باراک اوباما ایرلند جذابیت دیگری هم دارد. آمریکایی‌های ایرلندی تبار که از 150 سال پیش در مراکز صنعتی شرق آمریکا متمرکزند، به طور سنتی طرفدار حزب دموکرات بودند. باراک اوباما اکنون در لندن است و قرار است روز پنجشنبه در کاخ باکینگهام میهمان رسمی ملکه الیزابت باشد. پس از آن به پاریس خواهد رفت تا در اجلاس G8 شرکت کند. لهستان نیز آخرین مرحله از سفر اروپایی آقای اوباما خواهد بود.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
7:41 در ایران، 5:11 در وین، پایتخت اتریش و مقر سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک. بعد از 36 سال ریاست دوره‌ای اوپک امسال رسیده به ایران و توی اجلاس بعدی اوپک که قرار یک ماه دیگه در وین برگزار بشه، طبیعتاً وزیر نفت جمهوری اسلامی باید رئیس جلسه باشه. اما مشکل اینجاست که جمهوری اسلامی فعلاً وزیر نفت نداره. محمود احمدی نژاد به دلیل ادغام وزارتخونه‌ها با وزیر نفت خداحافظی کرد و گفت:
این وزارت نفت فعلا خود من سرپرسته و وزارت نفت در نیرو دولت نظرش ادغامه که قانونم همین رو تکلیف کرد.
البته این موضوع با اعتراض شدید مجلس و شورای نگهبان هم مواجه شده. خلاصه این که در حالی که این چند روزه گمان زنی ها بر سر این بوده که آیا خود احمدی نژاد توی اجلاس اوپک شرکت میکنه یا نه، دیروز بالاخره یک مقام جمهوری اسلامی خبر داد که رئیس جمهوری اسلامی به وین نمیره و به جاش یکی از وزیران رو به اوپک میفرسته. همکارم مهتاب وحیدی راد درباره این موضوع گفتگوی کرده با رضا فانی یزدی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، و از اون درباره انگیزه های ماجرای کشمکش ها توی وزارت نفت پرسیده.
به نظر من این اقدام اخیر آقای احمدی نژاد در حقیقت در ادامه جنگ قدرتی هست که در جهت دستیابی به منابع اصلی قدرت آقای احمدی نژاد از مدت‌ها پیش شروع کرده. این منابع اصلی قدرت در حقیقت در زمینه‌های مختلف بودند. در زمینه دیپلماسی خارجی، وزارت خارجه بود که مورد تهاجم ایشون قرار گرفت. بعد مسئله امنیت و اطلاعات، وزارت اطلاعات بود. بعد منابع مالی کشور که ایشون در گذشته اقدامی کرد که ریاست بانک مرکزی رو در اختیار بگیره و الان هم وزارت نفت رو ایشون که یکی از منابع اصلی قدرت اقتصادی برای دولت هست رو میخواد مستقیماً زیر کنترل خودش داشته باشه. به نظرم این در ادامه همون جنگ قدرتی است که ایشون شروع کرده و اختلافات اساسی که امروز در جامعه ایران هست همه در جهت همین اختلاف اصلی هستش که آقایون بر علیه همدیگه جنگی رو شروع کردن برای گرفتن هرچه قدرت بیشتر، تسخیر منابع بیشتر اقتصادی و سیاسی که نهایتاً نظرات خودشون رو بتونن بر کرسی بنشونن و اهداف خودشون رو بتونن دنبال کنن.
آقای فانی، با توجه به اینکه آقای احمدی نژاد گفته بود که خودش سرپرستی وزارت نفت رو به عهده میگیره و بعد خبر رسید که آقای احمدی نژاد در نشست پیش روی اوپک شرکت نخواهد کرد و قرار هست که یکی از وزیرای هیئت دولت رو برای نشست اوپک در وین معرفی کنه، این رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
با توجه به این اجلاس اخیر اوپک که در 20 ژوئن برگزار خواهد شد و ایران پس از 36 سال در واقع به ریاست اوپک برگمارده میشه، از این نظر یک حرکت بسیار نمادین هست و ایشون در حقیقت با سرپرستی وزارت نفت که رسم هم بر این نیستش که رؤسای کشورها ریاست گروه رو به عهده بگیرن، متصور این بود که ایشون در حقیقت امکاناتی رو دارن فراهم میکنن برای آقای رحیم مشایی رئیس دفترشون که در اونجا به عنوان رئیس اوپک حضور پیدا کنه و از اون امکان بتونه استفاده بکنه برای اقدامات بعدی که همه هم در جهت آوردن ایشون در صحنه مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری دوره آینده هست. ولی خب علارغم میل و انگیزه ایشون، جریان مخالف ایشون در قدرت از جمله بیت رهبری و روحانیون دست راستی اصولگرا در نظام با مخالفت‌هایی که طی این چند ماه گذشته با ایشون کردن، خب می‌دونستان که باید حل اصلاح بکنن آقای احمدی نژاد رو و اجازه ندن که بتونه ایشون رو در این موقعیت نمادین قرار بده و وادار کردن ایشون رو که در این زمینه عقب نشینی بکنه و به نظر میرسه که خودشون شرکت نخواهند کرد و یک وزیری رو میخواد بفرسته. البته در کشورهای دیگه هم این رسم هست که وزیرهای دیگه، مثلا وزیر اقتصاد و دارایی شاید بره، ولی این امر هم از یک جهت نشانگر این دعوای بسیار جدی است که در محافل بالای حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در جریان هست و هم نشون دهنده این هستش که آقای احمدی نژاد در عین حال به شدت داره مقاومت میکنه از اینکه اولا نمیخواد وزیر رو در موقعیت وزارت نفت ابقا بکنه که ایشون سرپرست هیئت ایرانی باشن در این اجلاس اخیر و خودش هم نمیخواد بره به خاطر فشارهایی که روش هست. حالا چه کسی مورد نظر ایشون هست هنوز روشن نیست.
رضا فانی یزدی بود، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، درباره انگیزه های مربوط به کشمکش ها در وزارت نفت به سوالات مهتاب وحیدی راد جواب میداد. البته این گفتگو بیشتر به بهانه فرارسیدن نشست اوپک در وین بود که قرار هست محمود احمدی نژاد در اون شرکت نکنه.
روان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
محمد رضا شاه قدرت خود را به رخ جهانیان کشیده بود و آمریکا نیز با این قدرت نمایی مخالفتی نداشت.
چه کسی میخواهد من و تو ما نشویم؟ خانهش ویران باد.
اعلی حضرت، در آینده قیمت نفت پایین میآید؟
چرا باید قیمت نفت را پایین بیاوریم؟
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
داریوش با زبانی نمادین نصیب مردم از دارایی های ایران را بوی گندم می دانست، در حالی که به گفته او از ما بهتران خود گندم را می بردند.
پنج شنبه ها ساعت 21، 9 شب، بازپخش جمعه ها ساعت 12 و 16 به وقت ایران. بوی گندم.
اگه طرفدار این برنامه هستید، پنج شنبه شب از دست ندید این برنامه رو. اما برگردیم دوباره سراغ یک گفتگوی دیگه. در حالی که دامنه مجازات‌های اقتصادی قدرت‌های غربی علیه ایران رو به گسترش میره، اما مدیران ارشد جمهوری اسلامی همچنان میگن که تحریم‌ها بی اثر هست. در مورد تأثیر واقعی تحریم‌های بین‌المللی بر ایران، گفتگوی اقتصادی ما به این موضوع اختصاص داره و با کارشناس اقتصادی رادیو فردا صحبت کردم.
اقتصاد روز.
سه‌شنبه‌تون بخیر فریدون خاوند، امیدوارم که حالتون خوب باشه.
متشکرم خانم اسدی، سلام میکنم به شما و به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، همین دیروز دوشنبه یه سری مجازات های اقتصادی تازه علیه جمهوری اسلامی تصویب شد، اما دقیقا همین دیروز طبق معمول وزیر امور اقتصاد و دارایی این تحریم ها رو کاملا بی اثر توصیف کرد. حالا اگه شما بخواید به عنوان کارشناس اقتصادی به ما بگید، میتونید بگید که واقعا تاثیر این تحریم ها روی اقتصاد ایران چطور ارزیابی میشه؟
خزانه داری آمریکا فعالانه موضوع تحریم‌های مالی علیه ایران رو پیگیری می‌کنه. فشار واشنگتن بر کشورهایی مثل ترکیه و دبی که میتونند از راه‌های گوناگون به نظام مالی و بازرگانی بین‌المللی کمک بکنن تا اندازه‌ای موثر افتاده. حتی در مبادلات نفتی ایران با کشوری مثل هند اختلال‌های جدی به وجود اومده و تصمیم‌هایی از نوع اون چیزی که دیروز در بروکسل گرفته شد نشون میده که فشار علیه بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی بیشتر و بیشتر میشه.
با وجود این مسائلی که شما گفتید و این فشارهایی که داره هر روز بیشتر میشه، ولی دولت جمهوری اسلامی نشون داده که هنوز میتونه این تحریم‌های اقتصادی رو دور بزنه و با اونا مقابله کنه. با توجه به این شرایطی که جمهوری اسلامی داره، چطور نمیتونیم بگیم که در مجموع این تحریم‌ها ممکنه بی اثر باشن؟
دولت جمهوری اسلامی برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی فعلا یک برگ برنده مهم در اختیار داره و اون انبوه درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفتی است. بخش خیلی زیادی از این درآمد ارزی به مصرف خرید کالاهای وارداتی عمدتاً مصرفی میرسه و قدرت‌های اروپایی و آسیایی تا وقتی که قرار باشه در مقابل دریافت ارز به ایران کالا بفروشند در انجام معامله تردید نمی کنند، البته جز کالایی که مشمول تحریم قرار گرفتند. سرازیر شدن این همه کالا به ایران وضعیت ظاهری بازار این کشور رو عادی جلوه می ده، ولی مشکل بزرگ عدم سرمایه گذاری هست که به تدریج بر بخش‌های خیلی حساس اقتصاد ایران از جمله نفت، گاز و همینطور پتروشیمی تأثیری به شدت منفی داره و این مهمترین نکته است در همین تحریم‌های اقتصادی خارجی بر ایران.
اگه بخواید یه شاخص رو اسم ببرید که بیشتر از بقیه نشونه مؤثر بودن این مجازات‌های بین‌المللی بر اقتصاد ایران هست، دست روی کدوم شاخص می‌ذارید؟
به نظر من مهمترین نشانه تأثیر منفی تحریم‌ها رکود شدید و درازمدتی هست که بر اقتصاد ایران حاکم شده. اینکه میانگین نرخ رشد اقتصادی کشور طی 3 سال گذشته زیر 1% بوده، اون هم با توجه به انبوه درآمدهای ارزی که نصیب خزانه جمهوری اسلامی شده، مسلماً با تحریم بی ارتباط نیست. البته بحران در فضای سیاسی ایران و آشفتگی در تصمیم گیری اقتصادی هم در بوجود آمدن این رکود موثر بوده، ولی همونطور که عرض کردم تحریم هم به نظر من به شدت تأثیر گذاشت.
متشکرم فریدون خاوند، تا یک صبحانه با خبر دیگه و یک بحث اقتصادی دیگه، خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما خانم اسدی.
قبل از اینکه وارد بخش سوم بشیم که باز هم در مورد آخرین خبرها و آخرین اتفاقهای مختلف مربوط به ایران و جهان بشنویم، بریم در دنیای موسیقی خودمون رو غرق کنیم. صبح سه‌شنبه‌ت بخیر علی ناظمی.
صبح بخیر آزاده، سلام میکنم، همچنین سلام و صبح بخیر میگم به شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
همونطور که خودت هم میدونی و البته بارها هم تو این برنامه اعلام شده، امروز سالگرد آزادسازی خرمشهر هستش. آزادسازی خرمشهر با یک نوحه برای خیلی از ما تصویر آشنایی هستش. نوحه محمد نبودی تقریبا میشه گفت که یادآور این روز برای خیلی از ماهاست که خاطره ای با روز آزادسازی خرمشهر داریم.
درست آزاده، خیلی جاها موسیقی حرفایی رو که نمیشدن با زبون بیاره به معنا مینشونه و این موسیقی هم همینجوری که میگه یادآور این روز و پس تمام خاطراتش. خیلی جاها به خبرگزاری ها رسانه مختلف بهش میپردازن، خیلی هم به تاریخچه موسیقی پرداختن که گفته میشه این موسیقی توسط جوانبخش کردی‌زاده در ایام محرم و صفر پیشتر خونده میشد، البته با شعری دیگه. موسیقی بود ریشه داره تو موسیقی های محلی بوشهری، عزاداری بوشهری، که این قطعه اصلش هم در فیلم مستند اربعین ساخته ناصر تقوی استفاده شده. بعدن کویتی پور با الهام از ملودی اونو تو ستایش از محمد جهان‌آرا خون و بعدها هم به صورت ارکسترال تنظیم شد. محمد رضا علی‌قالی این کار رو کرد که محمود کرامتی اون رو خون.
به بخشی از این ارکسترال بد نیست گوش کنیم، نه؟
حتما این رو گوش بدیم.
محمد نبودی ببینی شهر آزاد گرمشت خون یار آمد پارس مر گشت
داد. ماهی هستش که قرار کنسرت های زیادی تو ایران برگزار بشه، مثل کنسرت گروه خورشید به سرپرستی مجید درخشانی که توی تهران برگزار میشه و کلی هم طرفدار داره.
پس از 3 سال وقفه گروه خورشید شروع به کار کرده و قرار اجرا کنی اجرا 10 تا 12 خرداد ماه امسال برگزار میشه. قرار گروه خورشید فعالتر باشه، بیشتر تو تهران اجرا کنه، تو شهرستان هم همینطور. اجراشون تو گرگان قطعی شده، تاریخش اعلام نشده، اما سرپرست این گروه مجید درخشانی همه میشناسنش، به خصوص با آهنگی که ساخته رندان مست و اون محمد رضا شجریان خونده. اون گفته که خیلی مصممه که این گروه به فعالیتش ادامه بده. البته دلایلی هم آورده که چرا این گروه کار نمی‌کنه تو این 3 سال. می‌دونیم که درخشانی خیلی مشغول همکاری با گروه شهناز با محمد رضا شجریان بوده تو این روزا.
الان چی بشنویم از مجید درخشانی؟
رندان مست به خوانندگی محمد رضا شجریان.
سلامت میکنه خورشید ربانی نگر مستان سلامت میکنه
دوباره بریم سراغ باب دیلان که یک مصاحبه ای ازش منتشر شده که قبلن گویا منتشر نشده بوده و توش افشا شده که این هنرمند بسیار مطرح جهانی یه زمانی معتاد به هروئین بوده، حتی به خودکشی هم فکر میکرده.
این مصاحبه خیلی سر و صدا کرده، دیروز از رادیو 4 بی بی سی پخش شد. این مصاحبه‌ای که 45 سال قبل در یک هواپیمای اختصاصی توی پرواز انجام شد توسط رابرت شلتون منتقد موسیقی بی بی سی، تو اونجا باب دیلان گفته که اوایل دهه 60 با اعتیاد به هروئین دست و پنجه نرم می‌کرده و تونسته که از پسش بر بیاد و اونو کنار بگذاره و گفته بود واقعا با مرگ فاصله‌ای نداشته. با این حال چند روز دیگه تولد 70 سالگی باب دیلان، احتمالاً تو روزم راجع به صحبت می‌کنه.
در کنار باب دیلان، میک جکر مرد اول گروه معروف رولینگ ستونز که تو ایران هم طرفدار داره و داشته، این گروه قراره که یک گروه تازه تشکیل بده، اما نکتش اینه که میخواد بره سراغ یه سری از بزرگان موسیقی و اونا رو دوره هم جمع کنه و این گروه رو تشکیل بده.
درسته آزاده، نکتش دقیقا همینه که اونا 18 ماهی که به صورت مخفیانه کار میکردن و قراره که به زودی آلبومشون رو بیرون بدن. آدمای عجیبی تو این گروه هستن. دیو استیوارت پایگزار گروه یوسمیکس، گروهی که خیلی پیشرو بود در دهه 80 با خوانندگی انی لناکس. جاس استون خواننده جوان موسیقی سول، خیلی فاصله داره از سبک گروه یوسمیکس که اونا الکترونیک رقصی بودن. دیمین مالی پسر باب مالی، اسطوره موسیقی رگه، و ای آر رحمان آهنگساز معروف هندی که برای فیلم ها آهنگ می سازه و تمام آهنگایی که ساخته با استقبال منتقدین روبرو شده. حالا چی از دل این گروه در میاد کسی نمیدونه، اما خود میک جگر به مجله رولینگ استون گفته که جوری است که کسی اون رو انتظار نداره این آلبوم، اما عجیب غریبم نخواهد بود، ولی میگه که مردم همه باش میسن ارتباط برقرار کنن.
به هر حال به محض اینکه این آلبوم منتشر بشه ما حتما در موردش مفصل حرف میزنیم، ولی الان میخوای چی پخش کنیم توی صبحانه با خبر؟
آهنگ عادت‌های قدیمی به سختی از بین میرن رو گوش بدیم. آهنگی که میک جگر با همین دیوید استیواز که اسمشو بردن با هم اجرا کردن، اینو گوش بدیم.
Thought I cut myself free. You see, I bounce back quicker than most. But I'm half delirious, it's too mysterious. She walks through my walls like a ghost. And I take every day at a time. I'm proud as a lion in his lair. But there's no denying it, no decrying it. You're all tangled up in my hair. Old habits die hard, an old soldier's just faded.